أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هشتم، آیا قصد انشاء میتونه در هنگام خوندن هم داشته باشه یا نه؟ میفرمان اقوا آن است که میتونه قصد انشاء بکنه، مثلا همینطور که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو به قصد قرآنیت میخونه که این یک آیه از سوره حمده، تو ضمنش انشاء هم میکنه و این معنا رو از جانب خودش ایجاد میکنه، این میشه قصد انشاء. یا وقتی بسم الله میگه انشاء میکنه استعانت از پروردگار را، وقتی الحمدلله میگه قصد انشاء حمد رو میکنه که من دارم مدح الهی رو با این زبانم ایجاد میکنم. به عبارت دیگر حالا ما باید واضح ترش بکنیم، انسان میتونه جدای از کلمات قرآنی مدح خدا را با الفاظی که خودش میگوید ذکر بکنه، یه سری الفاظ مندراری از خودش در میاره، میتوند تو غیر نماز، منظورم میتوند همتو بگه خدایا شکر رو به جا میارم. خب این اشکالی نداره، برای دیدید عوام مردم میگه 1000 کرو شکر مثلا میگه، خب این داره شکر خدا رو به جا میاره، اما نه با الفاظ قرآن. عکسش این میشه که الفاظ قرآن همین سوره حمد رو میخونه اما اصلا توجه به معانیش نداره که بخواد قصد انشاء بکنه یا نکنه، فقط توجه داره که داره قرآن میخونه. اینم یه صورته. صورت سوم جمع بین این دوه، ما منحاکه میکنیم مشخص میشه که یه بار قصد قرآنیت داریم بدون قصد انشاء، یه بار قصد انشاء داریم بدون قصد قرآنیت، یه بار هم هر دوش با همه، یعنی با همون گفتار پروردگار دارد ایجاد میکنه مدح خدا را، با همون گفتار قرآنی که میدوند این قرآنیست که نازل شده خطاب پیغمبر، میگه من با همین الفاظ استعانت میکنم از خدا، میگم ایاک نعبد. میتونست با الفاظ دیگه هم ایجاد بکند معنای استعانت ها، اما میگه من با عین این الفاظ استعانت میکنم. مثل دعاها، تو دعاها گاهی میشه ما با زبان خودمون درخواست میکنیم دعا را، اما یه وقت میایم دعای مثلا مناجات خمسات اشعر رو یا مناجات شعبانیه رو، دعای آلیت المزامین، یعنی دعای خیلی خوبی است که عین الفاظ معصوم رو به کار میبریم، تو ضمنش انشاء هم داریم میکنیم، یعنی خودمون درخواست حاجت داریم میکنیم از خدا. این میشه تو سوره حمد میتواند آقای مصلی هم قصد قرآنیت بکنه و هم قصد انشاء. این جمله ایشان ناظر به عبارتی است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ازشون نقل شده که ایشان اجازه ندادن و دلیلشون هم اینه که اگر هم قصد قرآنیت بکنه و هم قصد انشاء، این لازمش استعمال لفظ مشترک است در معنیین، اونم فی آن واحد و هو لا یجوز. خب این بحث مهمی که در اصول مطرح شده که لفظی که وضع برای معنیین شده آیا تو آن واحد میشه در دو معنا، بگه رأی تو عینن و تو آن واحد، هم عین باکیه و هم عین جاریه تو ذهنش باشه. و بگه من این کلمه رأی تو عینن رو در هر دو معنا با هم به کار بردن. خب بسیاری از اصولی میگن نه نمیشه. رو این مبنا شیخ طوسی اجازه ندادن که بیاد قصد قرآنیت بکنه، قصد انشاء هم بکنه، ولیکن ظاهرن این کلامشون ایراد داره و فرق میکنه بحث ما با بحث استعمال لفظ مشترک فی المعنیین فی آن واحد. ما وقتی میگیم ایاک نعبد، آیا مثل رأیت و عینن هست؟ که همون جام رأیت و عینن غیر از رأیت و عینین هست. رأیت و عینین اگه گفت، اونا میگن که بی اشکالش، البته بی اشکالش اینه که عینین یعنی دو فرد از عین منتها از یک ماهیت، یعنی هر دوش عین باکیه باشه، یعنی تسنیه درست اومده، تسنیه شده، اما اجازه ندارید که مفرداتش رو با هم فرق بگذارید، بگید یکیش عین باکیه هست یکی جاریه. و اگر گفت رأیت و عینن مفرد گفت دیگه، اینا صرف اجازه ندادن که بخواد اینجا در دو معنا تو آن واحد استعمال بشه و گفتن عین تعدد وضع داره، یه بار برای معنای اول وضع شده، یه بار برای معنای دوم، و با تعدد وضع چی تو میخواد تو استعمال یک بار بگوید و هر دو رو با هم اراده بکنه. خیلی خوب، این بحث اونجا میاد، اما این خیلی فهم کنه با ما نحنفی وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، قصد قرآنیت با قصد انشاء که دو معنای متفاوت که نیست، که بگیم تعدد وضعه، یه بار وضع شده است برای قرآنیت، یه بار وضع شده است برای استعانت. حالا بعد بگیم قائل مصلی که داره میگه ایاک نعبد، حق ندارد در یک استعمال هر دو رو با هم اراده بکنه. جوابی که میدیم میگیم مثلا اینا دو معنای متفاوت که نیست که، بلکه قصد انشاء هست گاهی با عین الفاظ قرآن گاهی با الفاظ دیگه. حالا یک کسی با الفاظ خودش قصد انشاء کرد، اونم استعمال لفظ تو اکثر از معناست، و دیگه کم کم خنده ما میگیره دیگه. یعنی خود شیخ طوسی اگه میخواستن دعا بخونن با زبان خودشون، اونم بگفتیم اشکال داره، چون گفتیم هم دارید کلام آدمی رو قصد میکنید و هم دعا رو دارید قصد میکنید. کسی حرف رو نمیزنه، بلکه فقط میگیم قصد دعاست، انشاء دارد میکنه دعا را، خاصه ای رو میخواهد، منطقه قالبی که انتخاب میکنه دو جوره، گاهی اون قالب الفاظ خودشه، گاهی قالب قرآنی است. با هم تفاوتی نمی کنی. تو دعا هم همینه، ما دعا که می کنیم مثلا حاجت می خواهیم مریضمون رو شفا بده، گاهی میام همینطور با الفاظ خودمون میگیم، گاهی هم این لفظی که تو دعا اومده، اون جمله ای که پیامبر فرمودن اللهم اشف کل مریض، گاهی اینو به کار میبریم، این عبارت رو. خب این که دوتا معنا که نیست که، یه معنا بیشتر نیست، من دارم شفا رو طلب میکنم، منتها قالب لفظشو به اختیار خودمه، گاهی از الفاظ معصوم استفاده میکنم، گاهی از الفاظ آدمی. چطور شده شیخ طوسی گفتن این استعمال لفظ در اکثر از معناست؟ بحثا بردندش تو رأیت و عینن که یه لفظ میگوید و تو آن واحد دو معنا را اراده میکنه، قطعا مانن و فیه هیچ ربطی نداره با اون رأیت و عینن. لذا همین چیزی که صاحب عروه فرمودن درسته، هیچ اشکالی نداره که انسان همینطور که داره حمد میخونه قصد قرآنیتو داشته باشه، حالا تو ضمنش توجه به معنا هم داره. خب بحث ما با اون اصلا متفاوتش، و اول تفاوتش رو بگید که کاری به اون نداره. اول ببینیم بحث واضح میشه یا نه. رأی تو عینن دوبار وضع شده، واضحه، یه بار وضع شده برای این معنا، یه بار برای معنای دوم. بعد تو استعمال من میام یه بار استعمال میکنم و هر دو معنا رو با هم اراده میکنم. تو بحث یا که نعبد آیا دوبار وضع شده؟ یعنی میگم یا که نعبد یه بار وضع شده برای طلب استعانت و یه بارم نه وضع شده برای قرآنیت. خب نیست اینطوری. تو بحث قرآن از اول قرآن که نازل شده با یه مفهومی نازل شده، ترجمه شو که دقت میکنی یه ترجمه بیشتر نیست، شما هم همون ترجمه رو دارید توجه میکنید، دیگه دو حیثیت نداره. من یه جمله بالاتر از این میخوام بگم، اینو ببینید چیه. به شیخ طوسی عرض میکنیم اصلا حضور قلب تو نماز معناش اینه که قصد انشاب بکنه، نه تنها اشکالی ندارد که ایشون گفتن اشکال داره، ما میکنم اتفاقا به عکس ثوابم داره، چون یک کسی بخواد هم تو قصد قرآنیت بکنه اما توجه به معناش نکنه، معنیش نیست که حضور قلب نداره. مثل خیلی از ماها هم تو نماز رو میخونیم توجه هم به مضمونش نداریم، اما وقتی توجه به ترجمش داریم، داریم میگیم ایاک نعبد، این که حضور قلب، و حضور قلب قصد انشاء توش هست یا نیست؟ قطعا هست، داره توجه به ترجمش میکنه دیگه، و ترجمش هم میشه قصد انشاء. فقط چیزی که هست اینه که باید بدون قرآنم هست، یه از قرآنیت خارجش نکنه، چون گاهی میشه انسان قرآنو میخونه اما نه به قصد قرآنیه، به قصد خودش، مثل اینکه کلامه یک کسی دیگه رو بر میداره اما با بیان خودش میگه، به خودش نسبت میده. حالا همون دعا دعاها هم همینطور، اللهم اشف کل مریض، و مثلا میگه نه به عنوانی که پیامبر گفتن، نه اصلا توجه به اون نداره، به عنوان کلام خودش داره میگه. خیلی خوب، تو هم نباید یه همچین قصی بکنه که فکر کنه که دارد یا که نبودو از خودش دارد الفاظ رو ایجاد میکنه. نه، باید بدونه دی قرآنه، که اینا معمولا افراد میدونن دیگه. حالا من منها میکنم که مشخص بشه که کجا قصد قرآنیت نمی کند و اشکال داره، و الا اون وقت هم که افراد غافلند و همتو دارد حمدو میخوند، حواسش هست که دارد آیات سوره حمدو میخوند، این همشه قصد قرآنیت. حالا به این آی مسلم میگیم حواس پرت نباشه، ببین توجه کن به معنات داره چی میگی. وقتی توجه میکنه، وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، خب انشاء مدح نمیکنه، ممشد انشاء قرآنیت هست، انشاء مدح هم هست. تا میگه مالک یوم الدین داره چکار میکنه؟ مالکیت خدا را اقرار میکنه، قصد قرآنیت هم هست. این کجاش استعمال لفظ در اکثر معناست؟ این توجه به یه چیز بیشتر نیست. نمیدونم اصلا این منشأ اشتباه چی شده، شاید شیخ طوسی چیزی دیگه میخواستن بفرمان، چون اشتباه کم کم فهمیدیم خیلی واضحه و اصلا ربطی ندارد با رأیت و عینن. اون یه بحثیست تو اصول گفته شده، اون درست هم هست، کلمه عینو بخواد یه بار بگه اما دو معنا ازش اراده بکنه، اون دو معنایی متفاوته. اما اینجا قصد قرآنیت معناش متفاوت از قصد انشا که نیست، که همون قرآنیت توش قصد انشا است. چنانچه گفتیم کلام آدمی هم اگه بگه به غیر قرآنیت، اون کلام آدمی هم باز با قصد انشا یکیه، دوتا که نیست که. وقتی ما خودمون داریم دعا میکنیم و میگم خدایا حاجتم بده، مشکلمو حل بکن، ببینید هم دارم کلام آدمی رو میگم هم قصد انشا دارم میکنم. حالا اینا دوتا هست؟ اصلا دوتا نیست، یکی بیشتر نیست.
مثلا
حالا یه بحث دیگه است، حالا این از این بحث خارج بشیم دیگه. این بحث تمام شد که تا اینجا اینا به اینا چی رسیدیم که قطعا اگر کسی قصد انشاء بکنه، این معنای جدای از قرآنیت نیست، بلکه قصد انشائیت کرده است، اون معناست، الفاظش الفاظ قرآنی، لذا هم قصد قرآنی داره، یعنی میدونه داره قرآن میخونه، همه معنا داره دیگه. و رسیدیم به اینجا که اصلا حضور قلب معناش همینه، لذا ما اینو نه تنها مضر نمیدونیم و نیاز نیست اصلا میگیم اقوا آن است، اصلا میگم اولا اینه که انسان قصد انشاء بکنه، قصد قرآنیت باشه، قصد انشاء متوجه به معانی بکنه. یه مشکل دیگری به وجود میاد که اینا شیخ طوسی نگفتن، حالا مشکل جدیدی است که آقا هم اشاره فرمودن، و اون اینه که اگه کسی گفت ایاک نعبد و توجه به معناش هم کرد، داره دروغ میگه. و میگه من چطور میگم ایاک نعبد ایاک نستعین، در حالی که تو زندگی خودم از خدا کمک نمیگیرم، از غیر خدا خیلی کمک میگیرم. گاهی وقتا مشترکاً هم از خدا کمک میگیرم هم از غیر خدا، در حالی که توی ایاک نعبد تقدیم و ما حق و تأخیری و فیدل هست، من دارم اونجا میگم فقط از تو کمک میگیرم، خدا هم دروغ میگه. جواب اینه که نه، اینم دروغ نیست، بلکه اون لحظه ای که دارت میگه تصمیمش همینه، یعنی نمیخواد دروی بگه، واقعا قصدش همینه، منتها حالا تو زندگیش گاهی غافل میشه و از غیر خدا کمک میگیره، اون بحث دیگه است. نه اینکه بگیم تو نماز داره خلاف آنچه تو درونش است میگه، بلکه هم وقتی داره میگه فقط از تو کمک میگیرم، ازش اگه سوال کنی تو دلت هم همینه، فقط از خدا میخوای کمک، میگه بله فقط من از خدا میخوام کمک، از غیر خدا نمیخوام کمک، میگه میشه از صادق. به عبارت دیگر حسن فاعلی دارد، سوء فعلی هم داره، یعنی به فعلش که میرسه گاهی فعلش فعل دقیقی نیست، از غیر خدا کمک میگیره. اما از نظر فاعلی نیتش واقعا همینه و هیچ غیر این نیست. اهدنا الصراط المستقیم که دیگه خیلی واضح هم هست، یا اونجا کاری به ایاک نعبدن نداره. این تو ایاک نعبد یه اراده اینطوری هست، گاهی مردان از ما هم سوال کردن اینو، یعنی یه چیزیه که شبهه ایست، گاهی به ذهن بعضی میرسه که میگن اگه توجه به معناش بکنیم جرأت نمی کنیم به زبان جاری بکنیم. خب قصه انشا اون وقت که طلب دعاست، مثل اهدنا الصراط المستقیم اونجا ایراد نگرفته، اون داره دعا میکنه، یعنی دلش میخواد که تازه خدا او رو هدایتش بکنه. اما تو ایاک نعبد نمیگه آینده، میگه من فقط از تو کمک میگیرم، تو رو فقط عبادت میکنن، وقت میان سوال میکنن، ایراد تو اینجاست که دارت خبر میده در حالی که منطبق با روش او تو زندگیش نیست. بله خب میدونم، اما آخرش اینه، این اشکال ها باید بالاخره حلش بکنیم. ببینید این اشکال ما تو دعا هم داریم، نه دعای اهدنا الصراط المستقیم، یعنی یک دعا میکنیم میگیم خدایا ما تو صراط مستقیم هدایت کن، اون کسی نعمت اسم ما بگه اشکال توشه، درست هم از اونجا که اشکال توش نیست که، چون برای آینده است، از خدا میخوایم که در آینده ما رو در صراط مستقیم قرار بده. اما یخ میگم فعلا من این طوری هستم، انشاء میکنم و میگم خدای من الان دارم اقرار میکنم که فقط تو را عبادت میکنم. خب این خلاف ظاهره، اینم بعضی گفتن، البته این فرمایش و اینو بعضی گفتن که مثلا ایاک نعبد رو جواب دادن و گفتن ایاک نعبد رو معناش این است که من گفتار پیامبر رو دارم میگویم که دارن میگن ایاک نعبد، یه قول یا محمد توش اضافه میکنن و میگن اینطوریه. اللهم صل علی محمد، برای اینکه دروغ در نیاد میگه ایاک نعبد به منزله اینه که میگه قول یا محمد ایاک نعبد و یلست، میگه من گفتار پیغمبر رو دارم تکرار میکنم، ایشون گفتن. آیا اینطوریه؟ اینا خلاف ظاهره. خب حالا یکی چرا من دارم یه چیز میگم شما یه چیز دیگه میگه. میگم بعضی گفتن اینه در تقدیر قول یا محمده، خب اینا مدام اینا میگم شما، یا میگه در مقام خبره، اینو بگید که این غلطه، این خلاف ظاهره. کسی که ایاک نعبد میگه که گفتار پیغمبر رو تکرار نمیکنه، که همه دارن گفتار رو به خودشون نسبت میدن، وقتی به خودش نسبت میده کذبه، دروغ دارد میگه. یعنی کسی که میدونه تو زندگیش استعانت از غیر خدا خیلی میگیره چیه، وقت یه جواب دیگه میده، میگن ایاک نستعین لفظش انشاءه، اما در مقام اخبار به منزله این که دارد خبر میده که خدایا اینطوری باشه، من یا به عکس بگیم لفظش خبره که حالا نمیدونم آخرش چی بگیم، لفظشو بگیم خبره اما در مقام اینه که داره میگه خدای من اینطوری قرارم بده، اینطور بشه من در آینده. هیچ کدام اینا رو نمیتونیم بپذیریم، باید جواب کذب بدیم. بالاخره این کسی که داره خبر میده این خبرش خلاف واقعه کذبه، اما جواب واقعیش اینه که کذب نیست. چرا؟ همون وقت که میگه ایاک نعبد، قصدش واقعا همینه، قصد درونش همینه، پس لفظش با تو درونش منطبق میشه صدق. اما تو زندگی گاهی تخلف میکنه یه بحث دیگه است. مثل این که من الان به شما قول میدم که ساعت 10 بیام فلان جا، واقعا هم قصدم همینه، پس دروغ نگفتم. اما بعد ساعت 10 نمیام، عمدن هم نمیام، با این که دروغ گفتن که نیستیه. الان که گفتم میایم ساعت 10 فلان جا، راست گفتم، چون واقعا منطبق بود با قصد درونی خودم. اما بعد ساعت 10 که شد، یه جاذبه یه جای دیگه مرا کشون به یه جا دیگه، میدونستم با شما باید که عمدن نگمد تخلف کرد. یه همچین حالتیه تو دعای ابو حمزه. و اگه بخواییم نا کز بدونیم، نا تو دعا خیلی هست، بیدیم گفت فو عزته که لون تهرتنی ما برهتو من بابک. جرات دارید اینا مضمونشو خوب دقت بکنید، آ قسم به عزت خدا بخورید. خیلی عبارت سختیست، وقت باید بگم همه دارن دروغ میگه، همه ابو حمزه ها که دارن میخونن دروغه، چون قطعا اگه خدا کسی از در خونش رد بکند، این دیگه با خدا قهر میکنه. ما که داریم میبینیم همه را 10 تا 20 بار یک سال دعا میکند، وقتی دعاش مستجاب نمیشه ناراحت میشه، ول میکنه در خانه خدا رو. چقدر تارک و صلات داریم، چقدر چی داریم. حالا اون حد اعلاش که تارک و صلات است که دیگه نماز نمیخونه، اما خود ماها گاهی ضعیف میشیم، شل میشیم، اون نشاط تو عبادت رو نداریم. مثلا دعا میکنیم بارون بیاد، نمیاد دیگه، ول میکنیم، سوس میشیم، ول کن. پس چی بود تو دعا با حمزه گفتیم؟ لون تهرتنی، بگه مرا تردم بکنی، ما برفتو من بابک، امکان نداره در خانه خود. اونم قسم دارم میخورم. حالا بگیم دروغ داریم قسم میخوری؟ نه، عبارت دعا رو درست داریم میگیم، یعنی اون لحظه که داریم به عزت خدا قسم میخوریم واقعا قسممونم همینه. اما خب چه کنیم، تو زندگیمون که وارد میشیم مثل که فراموش میکنیم. تا یک ناملایماتی رو میبینیم دعامون مستجاب نشد، میخوام رابطه رو با خدا قطع بکنیم. خب این هم یک نکته است. این اگه بهش توجه بکنیم خیلی بحث شیرین میشه، بحثای خیلی زیبایی پیدا میکنیم که میفهمی اینجا اصلا حضور قلب در اینجا هیچ اشکال نداره، قصد انشاء هیچ اشکال نداره، ولذا میگیم قطعا اشکالی ندارد کسی قصد انشاء بکنه، کذب نیست. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.